به زندگی برسیم و بفهمیم همه چیز گذراست. چرا قصه بخوریم؟ باید راه حل پیدا کنیم و توکل کنیم به خدا. 0992-58-14 نوشتن که اگر وجود خدا رو توی زندگی حس کنیم، دلیلی برای ناامیدی نیست. آقای خانم رحیمی از دیباشهر نوشته که به خودم و خانواده میگم ما چند سال داریم و چقدر توان. خداوند متعال چند سال است که خداست و چقدر قدرت دارد. پس با توکل و اعتماد به خدا و با سپردن امور به خدا و اینکه همه امور به اذن الله هست، به زندگیمون امید داریم.
زن با یک مجله در دست پیش شوهرش اومد و گفت ببین این مقاله عالیه. یه فعالیتی رو توضیح میده که هر دوی ما میتونیم برای بهتر شدن زندگیمون اونو انجام بدیم. میگم که موافقی امتحانش کنیم؟ همسرش هم گفت
آره خیلی خوبه.
زن توضیح داد این مقاله میگه یه روز هر کدوم از ما یه لیست جداگانه از چیزایی که دوست داریم تغییر بدیم تهیه کنیم، چیزایی که اذیتمون میکنه، اشکالات کوچیک و از این طور چیزا، و بعد فردای اون روز این لیست رو به هم دیگه بدیم. میگم که موافقی؟ شوهر لبخند میزنه و میگه
آره موافقم. میگم اصلا میخوای همین امروز این کارو بکنیم ها؟
اون روز مرد کاغذی برداشته و در اتاق نشیمن نشست. زنم با یه کاغذ گوشه دیگه اتاق نشست. روز بعد سر میز صبحانه زن گفت خب میگم که شروع کنیم. اشکال نداره اگه من اول شروع کنم؟ مرد گفت
شروع کن.
زن سه ورق در آورد. لیست بلند بالایی بود. شروع به خواندن لیستش کرد و همینطور از کارای کوچیکی در مورد همسرش که اونو آزار میداد گفت و گفت. مرد احساس کرد خنجری به قلبش وارد شده. زن متوجه این قضیه شد و پرسید ای وای میگم که حالا دوست داری ادامه بدم؟ مرد گفت
اشکالی نداره ادامه بده، میتونم تعامل کنم.
زن به خوندن ادامه داد. آخر کار زن گفت خب تموم شد، حالا تو شروع کن. مرد ورقی رو از جیبش در آورد و گفت
ببین دیروز از خودم پرسیدم دوست دارم چه تغییراتی در تو ایجاد کنم. هر چقدر فکر کردم حتی یه چیزم به ذهنم نرسید.
بعد کاغذ سفید رو به همسرش نشون داد و گفت
چون به نظر من تو در نقصات کاملا بی نقصی. من تو رو اونطور که هستی قبول کردم با همه نقاط مثبت و منفی که داری. من کل این مجموعه رو دوست دارم. تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی و من واقعا عاشقتم. تو بزرگترین حامی من بودی توی تمام لحظه‌های زندگی.
زن خیلی خجالت کشید و سه ورق کاغذ رو تو دستاش مچاله کرد.
سلام، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوبتون. من از خرم‌آباد تماس میگیرم. از این کسایی که دارن برنامه‌تون رو گوش میگیرم فقط خواهش میکنم ازشون حتی اگه شده یه صلوات واسه پسرم فرستاد کنم به پیغمبر. پسرم مستاجر بچه داره، 1 میلیاردم بدهی داره، یعنی هیچ راهی برای پرداختش نداریم. فقط ازشون خواهش میکنم برای پسرم دعا کنن. اگر یه صلوات هم شده، حتی اگه یه دونه تلفن شده بهم بگه که برای دعا کردم. ممنونم، خداحافظ.
حسن نبی از البرز نوشته که بالاترین ذکری که به من در هر شرایطی آرامش میده و به همه پیشنهاد میکنم یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد است، که طبق فرموده آیت الله بهجت گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نیافتیم. این ذکر در حل اندوه و مشکلات بسیار مفید است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات رو فرستادیم برای حل مشکلات همه شما عزیزان، چه مشکلات مادی و چه مشکلات معنوی. انشاءالله که خداوند از همه رفع مشکل بکنه، به ویژه این هم‌ویهن عزیزمون که مشکل خودشون رو مطرح کردن. در خدمت حجت الاسلام کاظمی هستیم در برنامه سلام زندگی و نقش امید در خانواده موضوع گفتگوی ماست. حاجی ما در خدمت شما هستیم و از نقش امید در خانواده از زبان شما میشنویم. در بخش بعدی قبلی فرمودید که همه اعضای خانواده مؤثرن در اینکه امید به خانواده برگرده و همه در این موضوع دخیل هستن و سهم دارن. اگر کسی توی امید دادن به خانواده کم کاری بکنه، آیا از بقیه سلب مسئولیت میشه؟ آیا راهکاری میتونید معرفی بفرمایید که اگر من نوعی به هر دلیل ناامید شدم و اعضای خانوادم هم به تبعیت از من نتونستن امید رو در خانواده زنده بکنن، بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ آیا مشاوره گرفتن از بزرگان، آیا ذکر گفتن، آیا هر راه دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه به اون بفهمید لطفا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه نکته رو به این مادر عزیزی که با اشک زنگ زدن و مادرای این مدلی اول عرض کنم، مطمئن باشید با این توکلی که شما دارید، این اشکایی که برای پسرتون می‌ریزید، دعای شما در حق فرزندتون مستجاب میشه انشالله و این مشکل حل میشه انشالله. خود شما تماس میگیرید با سلام زندگی و میگید مشکل فرزندم حل شده اصلا. ولی شرطش مقاومت و امیدواریه و توکل به خدا. انشالله با مقاومت با توکل به خدا این مشکلات حل میشه. در مورد اینکه ما راهکارهایی که میتونیم امید دریافت کنیم چی هست و باید از چه راههایی پیش بریم، آیا اعضای خانواده روی همدیگه میتونن اثر بذارن و باید اثر بذارن و وظیفه دارن یا ندارن، اول یه جمله رو من عرض کنم. اصلا یکی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر امید دادنه. ببینید خداوند وقتی میخواد به پیامبرش بگه مردم رو دعوت به اعمال صالح کن، یکی از دروازه ها رو توبه قرار میده. میگه اگر راه توبه بسته باشه، هیچ کس امیدی نداره که دیگه برگرده عمل صالح انجام. یکی از راه ها رو از کفر به ایمان قرار میده. ببینید پیامبر اولین جمله‌ای که میفرمایند چقدر جمله امیدوار کننده ایه. قولو لا اله الا الله تفلحو. اصلا سر تا پای این جمله امید. یعنی اگر واقعا یه مبلغ خوب، یه مربی خوب، یه معلم خوب، یه مدرسه خوب، یه مجری خوب، یه کاظمی خوب، یه وافی خوب، یه تهیه کننده خوب بخواد مردم رو واقعا رشد بده، یه رهبر خوب، شما نگاه کنید تو جملات رهبر ما یک کلمه ناامیدی داریم؟
همیشه از امید با آینده میگم فقط
امیده. و لذا یکی از وظایف اصلی ما امید دادن به هم دیگه است. نه امیدواری، واقعا ما بهانه برای امیدوار بودن خیلی داریم. خدای بزرگ، امام زمان، مگه ما کم دیدیم از الطاف امام زمان به خودمون؟ مگه نبود جنگ 33 روزه که چقدر معجزات دیدن؟ مگه تو زندگی اهل بیت اینها نبوده؟ خب پس یکی از ارکان وظیفه تبلیغی، ارگان‌های تبلیغی و آدم‌ها و امر به معروف و نهی از منکر که بر همه ما واجبه، شروع از امید بخشیه. و اصلا یه کسی رو اگه می‌خوای ارتباط باش برقرار کنی و تو رو دوست داشته باشه، از اینجا شروع کن. پیامبر اسلام از این نقطه شروع کرد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از این نقطه شروع کرد، امید بخشی. بله. دائم امید بخش. پس این یه نکته. اصلا امید به آدم قدرت حرکت میده، امید به آدم قدرت مقاومت میده، امید لرزش ها رو میگیره، آدم رو آروم میکنه، امید استراب رو میگیره، تنش ها رو میگیره، اینها رو از آدم دور میکنه. امید باعث میشه که تو مقاومتت بالا بره. امید باعث میشه که تو ضریب خطات پایین بیاد. امید باعث میشه که تو توهین به کسی نکنی. امید باعث میشه که تو تسلیم نشی هیچ موقع. خب اینها آثار امیده. اما من حالا میخواستم راهکارهای امید بخشی رو شروع کنم. فکر کنم فرصتمون توی نوبت کم باشه، فقط به یک نکته اشاره میکنم.
بفهمید.
که از این هفته، از امشب تا فردا، از امروز تا فردا صبح که دوباره همدیگه رو ملاقات میکنیم، دوستان روی موضوع تمرین کنن. یکی از راهکارهای جدی در امیدوار شدن و امید گرفتن و امید دادن، تفکر سازنده است. یعنی تو با نگاه سازندگی به همه چیز نگاه کنی و به همه چیز فکر کنی. مثالش اینه که ببینید، من اگه بخوام منفی نگاه کنم اینطوری میشه: یه آقایی، یه معلمی،
بله،
یه استاد دانشگاهی اومد توی کلاس، یه مقوای خیلی بزرگ سفید 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 چسبون به تخت سیاه، بعد وسط این مقوای بزرگ یه نقطه سیاه گذاشت. به دانشگاهش گفت چی میبینید؟ همه گفتن که یه نقطه سیاه میبینیم. گفت خدا پدر مادر، حالا تعبیر منه، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، اون صفحه سفید به اون بزرگی رو نمیبینید، این نقطه سیاه رو دیدید؟
حتی 1% هم نمیشه.
یعنی خیلی هم ما اینطوری داریم با زندگیمون برخورد میکنیم دیگه، که فقط سیاهی ها رو میبینیم. آقا از امروز به بعد اگر نگاه به سیاهی ها هم میکنیم، به عنوان یه تفکر سازنده بهش نگاه کنیم. حالا نگاه کنید این نقطه سیاه وسط یه کاغذ سفید، بدش به یه نقاش، ازش یه طرح خوشگل در میاره، یه نقاشی میکشه، بدش به یه مثلا ریاضیدان نگاه میکنه، بدش به یه فیلسوف، ازش یه نقطه فلسفی در میاره، بدش به یه روانشناس. چون اینا آدمایی هن که تفکر سازنده داشتن. آدمایی که تفکر سازنده داشتن نقطه های سیاه زندگی دنیا رو تبدیل به چی میکنن؟ تبدیل به انرژی میکنن، تبدیل به مسائل مفید. این تمرین ما باشه تا فردا
انشالله. میدونم که گفتنی در مورد نقش امید در خانواده بسیار زیاده و انشالله ما فردا راهکارهای دیگر از زبان شما میشنویم. این وعده رو هم به شنوندگان عزیز بدم که ما فردا و پس فردا هم میزبان حجت الاسلام کاظمی، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی هستیم. در اینجا از شما جناب آقای کاظمی خداحافظی میکنیم، شما رو به خدا عزیز میسپاریم و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که سلام زندگی همچنان ادامه داره.
التماس دعا، خدا نگهدار.
دل ما آینه مهر، دل عاشقا پر از شور، نفس سفید با گل، تپش پنجره با
سلام زندگی. چمن پر از گل شقایق است
و سبز و شاد و خرم از ترنم حقایق است.
سلام، هرچه هست خود سرود جاودانه است.
سلام، زندگی همان تراوت دقایق است.
دل ما آینه مهر، دل عاشقا پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، تپش پنجره با.
الان میخوایم یه بخش براتون تقدیم کنیم که سرکار خانم کرمیان بوداش کردم و کاملا با موضوع برنامه‌مون مرتبطه و شما میتونید الگوی امید رو از این بخش دریافت بکنید. بخش قاب زندگی رو بشنوید.
سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی قاب زندگی. امروز هم با فرد دیگری صحبت خواهیم کرد که تونسته با تغییر اساسی توی زندگی خودش روال جدیدی رو در زندگیش ایجاد بکنه که الان زندگیش براش لذت بخش و دوست داشتنیه. در خدمت آقای حسینی هستیم، خودشون بیشتر معرفی خواهند کرد خودشون رو برای شما عزیزان. سلام و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان محترمتون.
متشکرم که همراه شدید با ما در قاب زندگی. امروز بیشتر در مورد خودتون برای شنونده هامون میگید.
من حسینی هستم، 50 سالمه و وکیل دادگستری در تهران فعالیت. بعد از اینکه از خدمت مقدس سربازی برگشتم، مستصل بودم که چه شغلی رو انتخاب بکنم، چون خانواده ای نسبتاً از نظر مالی ضعیفی بودیم، بنابراین به ناچار به کارگری پرداختم یه مدت کوتاهی. بعدن اتفاقاتی افتاد که مسیر زندگی عوض شد. نزدیک 1 سال یا 1.5 سال از این وضعیت گذشته بود که یکی از دوستان بسیار صمیمی، خانواده این دوستمون اشخاص تحصیل کرده و در سطح بالایی بودن از نظر فرهنگی، مادر این دوست من علاقه عجیبی به من داشت. وقتی که مراجعه میکردم خونشون، پذیرایی ویژه از من میکرد. ماه رمضان بود که من روزه بودم و ایشون دعوت کرده بود برای افطاری فلبداه برگشت گفتش که آقای فلانی، اگر روزی شخصی بیاد خانه من و در خونم رو بزنه و از دختر من خواستگاری بکنه، اگر آدم بی بضاعتی باشه و از نظر مالی بسیار ضعیف ولی با سواد باشه، من با استقبال میپذیرم و قبول میکنم، ولی اگر شخصی باشه که متمول و پولدار ولی سواد نداشته باشه، صراحتا رد میکنم این مورد رو.
این تلنگر بود تو ذهن شما؟
تلنگر خیلی عجیبی بود. رفتم و برای خودم یه دو روزی فکر کردم. بعد از دو روز به خانوادم اعلام کردم که من میخوام درس بخونم. اون موقع حتی دیپلمم نداشتم. دو سه سالی هم گذشته بود از تحصیلات دبیرستانی و بسیار ضعیف بودم از این لحاظ. ما 4 برادر یه خواهر بودیم و تقریبا همشون شرکت کردن دانشگاه اون موقع اون سال.
به تشویق شما؟
بله، به تشویق من و حتی زن برادرم هم شرکت کرد.
پس اونها رو تونستید قانع بکنید و شروع کردید به درس خوندن؟
دقیقا همینطوره، قانع شدم و شروع کردم به درس خوندن. درس خوندن چیز عجیبی نیست، همه میتونن این کار انجام بدن، ولی توی یه مقطع خاصی 5 یا 6 بیان شروع کنن به درس خوندن و از اون شرایط و اون موقعیت تقریبا ضعیف و نسبتا بد بخوان موقعیت رو عوض بکنن، این اتفاق به نظر من اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود که افتاد.
خب بعد از اینکه حالا شما شروع کردید به درس خوندن، تو کنکور شرکت کردید، قبولیتون تو دانشگاه چطور بود؟
خیلی به من گفتن که خب کار اشتباهی داری میکنین، شرط شما خب بالاخره رفتی کارگری کردی، یه پولی به دست آوردی، همین رو ادامه بده. گفتم من میخوام درس بخونم. بدون استثنا میگفتن که این کار رو نمیتونی انجام بدی.
فکر میکردم موفق نمیشی؟
100% فکر میکردن، حداقل تو این مدت کوتاه.
برام بگید که اون قبولی ها چجوری بود، حستون چی بود و اتفاقی که تو خانوادهتون بعد از این موضوع افتاد چی بود؟
دانشگاه تهران قبول شدم حقوق، همینطور خواهرم هم به همین شکل. یکی از برادرم که کارمند بود مدیریت بازرگانی قبول شد که این باعث شد که ارتقا پیدا کنه و الان رئیس بانک هستن. برادر بزرگترم هم مهندسی عمران قبول شد.
خانم برادرتون؟
بله بله، ایشون هم رشته مدیریت قبول شد تا مقطع کارشناسی هم مطالعه کرد. یه تغییر و تحول عجیبی اتفاق افتاد.
واقعا جریان زندگی شما جناب آقای حسینی با توجه به موفقیت‌هایی که شما در حال حاضر در عرصه شغلی و اجتماعی دارید، به عنوان یکی از موکلای موفق توی شهر تهران مشغول فعالیت هستید، انسان رو به تعجب وامی داره که از کجا آدم میتونه به کجا برسه اگر که اراده بکنه و تصمیم بگیره و قدم برداره. درسته؟
100% همینطوره. البته من اینو عرض کنم به اکثر دوستان و کسانی که تو این شرایط بودن، بهشون خیلی توصیه کردم این کارو انجام بدن. شاید هم باورتون نشه، من اون موقع یادم دوران دانشجویی آرایشگاهی که میرفتم یه شخصی بود، شاید دوست نداشته باشه اسمشو ببرم، ولی ایشون آرایشگر بودن. من موقعیت خودم رو بهشون توضیح دادم، باور بفرمایید ایشون هم دقیقا همچین اتفاقی براشون افتاد و رفتم درس خوندم و اتفاقا رشته حقوقم قبول شدن و ایشون هم یکی از وکلای موفق هستن. و به تمام مردم توصیه میکنم که باور بفرمایید انقدر راحت تغییر دادن این مسیر، انقدر به اصطلاح سهل این کار. البته نه از اون لحاظ که مثلا تصمیم گرفتن عرض میکنم سهله، انجام دادنش خب به مراتب مشکل تر، ولی میشه به هدف رسید، میشه تغییر داد. خیلی با فکر با تدبیر شروع کنن به تغییر دادن موقعیتشون.
پس با توجه به تجربه شما باید به خودمون اعتماد داشته باشیم، به خدا توکل کنیم و توی اون مسیر قدم برداریم.
با شما موافقم، کاملا همینطوره. انسان اراده کنه به اون چیزی که میخواد میرسه، خواست خدا در درجه اول، اراده و توان انسان ها در درجه دوم. 100% مطمئن بشن به اون خواستی که بخوان فعالیت بکنن حتما میرسن.
متشکرم ازتون و به خدا میسپارمتون.
منم تشکر میکنم، خدا نگهدارشون.
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوید.
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله، هر کسی در وقت ناامیدی و مشکلات چشم امیدش به کسی یا چیزیه، یا به امید خواستش میرسه یا نمیرسه. ما امید و توسلمون به اهل بیت عصمت و طهارت و مطمئنیم که به ما نگاه میکنن و توجهشون به ماست. انشاءالله که اهل بیت عصمت و طهارت همیشه پشت و پناهتون باشن. انشاءالله فردا هم ساعت 9:30 با همین موضوع نقش امید در خانواده خدمتتون میرسیم با حضور حجت الاسلام محمد کاظمی، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی. تا فردا و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
ای که محشری خیزد از قیامتا، قلب عالمی میتپد به نامتان، حجت خدا بر همه خلق جهانی آلتان. سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت بارا، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم، اهل بیت الرسولی ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، آل بيت الرسول ينصرون البرايا، وسيلة للوصول يكشفون الرزايا، ينقذوني من ذنوبي وعنائي، آل طه أهل صدق وصفاء، ينقذوني صفائي. يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي، وبزهرة وعلي، وبسبطين الهداة، يا إلهي بالنبي صاحب النور الجلي، وبزهرة وعلي وبسبطين الهدى، نجني من ذنوبي وجميع الصعاب، ويكفني يا إلهي شر يوم الحساب، جود لعبد ما له غير الولاي، آل طه.
درود بر شما دوستان شنونده و همراهان بخش اول برنامه‌های رادیو معارف، امیدوارم هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید. اما تو این روزا هستن کسانی که به خاطر وقوع سیل وضعیت زندگیشون خیلی ناگوار شده. به دنبال وقوع سیل و همچنین آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان، شدت یافتن طغیان رودخانه‌های فصلی و در نتیجه زیر آب رفتن خیلی از شهرستان‌های این استان، به ویژه در جنوب اون، بسیار از هموطنان همطور که عرض کردم ناچار به خروج از منازل مسکونی و زندگی در اردوگاه‌های اسکان اضطراری شدند. به خاطر تامین نیازهای مردم آسیب دیده از سیل، کمک‌های نقدی مردم نودوست کشورمون برای هموطنان در سیستان و بلوچستان جمع‌آوری میشه. هموطنان عزیزم میتونن برای اهدای کمک‌های نقدی جهت جبران خسارات سیل زدگان از مسیرهای قانونی اعلام شده در واقع اقدام کنند. در اطلاعیه جمعیت هلال احمر اومده که شماره حساب 526-36-36-353 نزد بانک ملت شعبه امام علی علیه السلام به نام کمک‌های خیران و شماره‌گیری شناسه ستاره 112 ستاره 54 مربع برای دریافت و ارسال کمک‌های نقدی به سیل زدگان در نظر گرفته شده. امیدواریم که از این در واقع طرق بتونیم کمکی بکنیم، هر چند کوچیک، به هموطنان سیل زدم.
یا تامونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده
بیمار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی.
بر این میان برنامه همه چی رو در واقع گفت. در این چنین موقعیت هایی بیاییم کمک همدیگه کنیم تا بتونیم اندکی از آلام همدیگه کم کنیم. در خدمت شما هستیم در ادامه یه بخش اول برنامه های رادیو معارف و تا ساعت 14 در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام تقدیمتون میشه و انشاءالله بعد از اخبار ساعت 11 باز هم در کنار شما خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
موجب تشکر است که خواهران بانوان محترم در این مجلس آمدند تا من بعض چیزهایی که بر خواهران ما در دوره های سابق گذشت و آنچه که نقش زنها بود در طول تاریخ صد و چند ساله ایران عرض کنم. در رژیم طاغوتی پهلوی اون ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها اون ظلم نشد. بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق اونچه که اسلام امر کرده است زیگ خودشون را قرار بدن، در اون رژیم در زمان رضا شاه به وضعی و در زمان محمد رضا به وضع دیگر. زمان رضا شاه که من یادم است و خوب است که شما ها یادتون نیست، اون چه که بر بانوان گذشت قابل توصیف نیست. اون ظلمی که بر این قشر از ملت در اون دوران گذشت نمیشد بیان کرد. اون فشاری که بر اینها وارد شد و اون مصیبت ها که اینها تحمل کردند در زمان اون شاه فاسد نمیشد گفت که چه اندازه بود. در زمان محمد رضا اون عصر و اون وضع تبدیل شد به یک وضع دیگری که عمق جنایت زیادتر بود از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست دیگیزهای زنها گرفتن و کشاندن و اینها گذروند و این اساساً بر خلاف عفت زنها قیام کرد، یعنی بر خلاف همه چیز ایران. یکیش هم زنهای ایران بودند که اینها با یک وضع خاصی و با یک توطئه خاصی اینها را می‌خواستند که به فساد بکشند و عفت را از جامعه ما بردارند. و به حمد الله بانوان ایران مقاومت کردند و جزء دسته‌ای که جزء دار و دسته خود اونها بودند و غرب زده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت کردند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش